هلال احمر استفاده کردین؟ شاید چیزایی که بیشتر از همه به گوشتون خورده باشه، خدمات این سازمان در زمان حوادثی مثل سیل و زلزله و طوفان باشه. اما گستره خدمات و فعالیت‌های این سازمان خیلی بیشتر از این موارده. جمعیت مردم نهاد هلال احمر که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با نام شیر و خورشید سرخ شناخته میشد، اولین بار در سال 1301 در ایران بنیان گذاشته شد. این جمعیت در همکاری با سازمان صلیب سرخ جهانی و هلال احمر کشورهای اسلامی برای التیام درد و آلام بشری شکل گرفت. این هدف بزرگ نیاز به برنامه ریزی، فعالیت‌های شبانه روزی و آموزش‌های تخصصی به نیروهای این جمعیت داشت که در طول سالها تلاش بیوقفه جمعیت در عرصه‌های مختلف تحقق پیدا کرد. امروزه نیروهای متخصص و داوطلب هلال احمر هر جایی از کشور و یا مناطق خارج از مرزهای ایران که نیاز به کمک رسانی وجود داشته باشه، بدون هیچ چشم داشتی حضور دارند. در تصادفات جاده‌ای، حوادث غیر مترقبه، آسیب دیدگی افراد در مناطق دورافتاده، خدمات هلال احمر بی‌دریغ ارائه میشه. در زمان وقوع سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان و یا هر بلای طبیعی اگر آسیبی به ساکنین منطقه وارد کرده باشه، هلال احمر در کنار مردم منطقه حضور داره. زمانی که یک انسان دردمند و یا یک فرد مبتلا به یک بیماری نیازمند درمان، دارو، توانبخشی یا تجهیزات پزشکی باشه، هلال احمر همه توان مجموعه رو برای تأمین اون به کار میگیره. و در خیلی از بحران‌ها و شرایطی که انسان‌ها نیاز به کمک و همیاری داشته باشند، افراد تحت پرچم این ماه درخشان سرخ پیشتاز خدمتند. هلال احمر علاوه بر تربیت نیروهای متخصص، با آموزش عمومی مردم برای ارتقاء سطح خدمات عمومی و توسعه مشارکت مردمی هم تلاش می‌کند. همه جمعیت یک پارچه هلال احمر برای ایجاد صلح پایدار بین ملت‌ها و دفاع از ارزش‌های انسانی پیش قدم هست. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
جناب آقای دکتر احدپور، وظیفه ما شهروندان در مقابل خانه‌های هلال چیست؟
ببینین، حالا شهروند هم شهروند شهری داریم، هم در از روستایی داریم. من به عنوان کسی که حالا توفیق اینو داشتم، عزیزان هلال احمر ما رو قابل دونستن تو این جایگاه قرار دادن، نظر شخصی من این استش که تمام حوزه های شهری، حالا از شهرداری ها و فرمانداری ها، اصلا خواهش میکنم ازشون بلد. کاری هم به این قانون ندارم که این مصوبه سال 94 بوده و نبوده، اصلا اینا رو میذاریم کنار. دلیلم دارم، حالا این دلیلشو بگم قطعا شما هم تایید میکنیم.
بله.
اصلا ما فرض بگیریم در هیچ نقطه خانه هلال نداریم.
بله.
یه اتفاقی تو همین روستاهای نزدیک تهران، حالا منطقه دماوند یا از این طرف منطقه کرج، حالا پایین‌تر، یه اتفاقی تو همین روستاهای مسیر چال و سینا اومده. آیا وظیفه حوزه‌های حاکمیتی که ما هم در اینجا کنار حاکمیت قرار میگیریم، آیا امداد رسانی و خدمات رسانی به این مردم هست یا نیست؟
هست
دیگه.
100%.
نمیتونیم بگیم که آقا مثلا من نمیتونم بیام، حتی اون آتش نشانی هم که شاید هیچ آتش سوزی هم رخ نداده، ولی با توجه به داشتن ابزار و تجهیزات تخصصی پای کاره.
بله.
جای تقدیر داره از همه حوزه‌های عملیاتی، یا اورژانس یا هلال احمر، پلیس، همه اینا. بحث امنیت در حادثه یکی از مهمترین موضوعاتیه که باید در نظر بگیریم.
بله.
خب وقتی خانه هلال نداشته باشیم، همه ما مجبوریم با تمام تجهیزات بریم اونجا که شاید اصلا خیلیاش نیاز نباشه اونجا، اما صرف هزینه شده نسبت به نقل و انتقال این.
بله.
ولی اگر خانه هلال داشته باشیم و آموزش دیده باشن، اون مسئولی که هست نمیگیم مال هلال احمره، این نقش دیدبانی برای تمام حوزه های عملیاتی و امنیتی داره،
نوع نیاز رو مطرح.
بله. ما اصلا در هلال احمر شکر خدا نگاه ویژه‌ای که با حضور مدیرانی امروزی که حالا به عنوان مدیر ارشد میگم، هم مدیران ستادیمون هم مدیران ارشدمون که ریاست و دبیرکل محترم جمعیت هستن، اصلا نگاه خاصی دارن. یعنی واقعا این شکلی نیستش که بگیم آقا ما هر کاری میکنیم هلال احمر کرده. اصلا این شکلی نیستیم. ما وظیفه داریم این خدمات رو به مردم در حوادث بدیم.
بله.
پس چه بسا ما قبل از رخ دادن یک حادثه بیایم برای پیشگیری. تازه باز من میگم پیشگیری هست، ولی ارزشمندتر از پیشگیری اینه که نرخ حادثه رو بیاریم پایین. اولش گفتیم که مقام معظم رهبری گفته مشارکت مردم با نگاه به اصطلاح اقتصادی. حالا ما اگر بیاییم در این نقطه نرخ حادثه رو پایین بیاریم، نرخ خسارت رو پایین بیاریم، نرخ آسیب رو پایین بیاریم، به نظر شما آیا هلال احمر در خصوص فرمان فرمایش محترم و مبارک مقام معظم رهبری در بحث مشارکت مردم در خصوص اقتصاد، آیا در اقتصاد و مشارکت مردم هلال احمر دخیل بوده یا نبوده؟
بسیار دخیل بوده، چون میتونن جای دیگری هزینه کنن.
بله.
هزینه‌ای که اصلا مهم نبوده. و
یعنی واقعا این حرف، این فرمایش مقام معظم رهبری و عمل کرده جمعیت هلال احمر و همه دستگاه‌های دیگه در این به اصطلاح نقطه‌ای تحت عنوان خانه‌های هلال دیده شده.
بسیار.
یعنی اون کاهش نرخ هزینه با پیشگیری و با بالا بردن آموزش و آگاهی بخشی به مردم، این نگاه امید بخشانه باعث میشه که هزینه هاشون بیاد پایین، هم هزینه های دستگاه ها میاد پایین، هم هزینه های خود
بهره بری هم بالا میاد.
بله، بهره بری هم
و مشارکت مردم رو هم 100% شاهد
است. بله.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. چند سال فعالیت میکنید؟
از دقیق بخوام بگم از 6/5/94 که به اصطلاح اولین مصوبه نشست شورای عالی مدیریت بحران برگزار شد، بند 11ش که برای هلال احمر وظیفه تعریف شد، آموزش همگانی به عهده هلال احمر و وظیفه پیگیری قانونی راهندازی این خانه ها توسط حوزه به اصطلاح حاکمیت، ما کارو شروع کردیم و امروز که خدمت شما هستم بعد از گذشت از سال 94 تا الان در این 5-6 سال، بله 9 سال، در این 9 سال نزدیک به 8000 خانه هلال در سراسر کشور داریم.
8000.
بله، ما در حدود برابر آماری که داده شده در حدود 37000 تا دهیاری داریم و هدف ما رسیدن به اون عدده.
بله.
اما این به تنهایی ما نمیتونیم، یعنی حقیقتا امکان پذیر نیست. سه حوزه باید همکاری داشته باشن. اول خود مردم باید بخوان، وقتی ببینن برکات وجود خانه هلال چی هست. حالا تو بعد توضیحات بعدش میگم، مثلا کارمون فقط آموزش هم نیست.
بله.
یه کار عجیب غریبی هم انجام دادیم که حالا دونه دونه میگم خدمتتون عرض کنم. بخش اصلیش خود مردمن که مشارکت مردمی باید بود. بخش دومش حوزه‌های حاکمیتی هستن، از منظر من کلیه استانداران عزیزمون با دستوراتی که میدن به حوزه‌های پایین‌تر، حوزه‌های فرمانداران عزیز، بخشداران و دهیاران عزیزمون هستند و در شهر هم شهرداریامون هستند. حالا بخش در دل اینها ما میتونیم سمنها، اتحادیه ها، اصناف، چون داریم بحث خانه هلال تخصصی اینها رو داریم و در نهایت جمعیت هلال احمر نسبت به تولید محتوا، تربیت مربی و مروج و آموزش این مردم بر عهده ما است و معمولا قطعا شما استاد مسلم هستی، میدونین هزینه‌ای که برای آموزش میشه خیلی سنگین‌تر از یه میز و نیمکت و کامپیوتر این است. ولی این رو هلال احمر عهده‌دار شده، دولت هم عهده ما گذاشته، دستشون هم درد نکنه، ممنونشون هم هستیم. ولی این دو سه تا بخش دیگه هم اگه فعال بشن، ما فکر می‌کنم
بستر خواهد بود.
فکر می‌کنم تو 5 سال آینده اگه هر سه تا حوزه کنار هم قرار بگیرن، تو 5 سال آینده بتونیم به اون نقطه برسیم
انشالله. استقبال مشارکت مردم چگونه بوده در این چند ساله؟
خب به هر حال وقتی در سراسر کشور یه عدد 8000 تایی داریم، نشون میده اون مجموعه مدیران اجرایی که مثلا من میگم حالا دهیاری ها و فرمانداری ها و شهردار ها، از طرفی خود مردم این آگاهی باعث شده که استقبال خوبی داشته باشن. اما اگر سرعتشو بیشتر کنن، ما توانایی این رو داریم که به اصطلاح کنارشون قرار بگیم، پا به پای حوزه های راه انداز خانه های هلال کارای اقدامات اولیه و اصلی رو انجام بدیم.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر احدپور، ما به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، اما چقدر خوبه که در پایان و برای جمع‌بندی در ابتدا راجب آموزش‌های تخصصی که فرمودید توضیح بدید و یه توضیح هم راجب تأثیر آموزشی که ارائه میشه در اقتصاد. یه جنبندی هم بکنیم.
بله، ببینین تو بحث آموزش تخصصی ما در ابتدا آموزش اولیه رو در خانه‌های هلال ارائه می‌کنیم. اگر ببینیم که این توانایی درشون وجود داره که به اصطلاح بخوان تخصصی تر بشن، آموزش‌های تخصصی با تجهیزات تخصصی در اختیارشون می‌ذاریم، به عنوان تیم‌های اولیه می‌تونیم ازشون استفاده کنیم. این قابلیت وجود داره. در بحث آموزش اقتصاد وقتی ما آموزش میدیم نحوه نجات نزدیکانشون رو و نحوه استفاده از ساده ترین ابزار، این اصلا به اقتصادشون هم کمک میشه. لزومی نداره ما ستای هیدرولیک، پنوماتیک و خیلی از تجهیزات اساسی رو در اون لحظه ببریم، چون اون لحظه از 5 ثانیه تا نهایتش 30-40 ثانیه لازمه زیر آوار و زیر خاک و چوب و اینها زنده بمونه.
بله،
حالا معجزات وجود داره ولی خیلی انگوش شماره. عمومی بخوایم حساب کنیم بین 5 تا 30 ثانیه اگه هوا نرسه واقعا از بین رفته شخص. پس ما آموزشامون انقدر تخصصی باید باشه که بتونیم راه نجات این افراد، عزیزانشون، نزدیکانشون تو این فرصت بین 5 تا 30 ثانیه رو آموزش بدیم. بله، اینم هست. اما ما در خانه هلال فقط بحث آموزش نداریم. ما الان بانک امانات داریم که تجهیزات پزشکی برای نیازمندانی که نیاز به از ویلچر گرفته، واکر گرفته و تخت، دوشک مواج، هر چیزی که لازم باشه، ما بانک‌های امانات داریم در خانه‌های هلال که استقبال می‌کنن، که عموماً به واسطه خیرین عزیزمون تهیه میشه، در اختیار این خانه‌ها قرار داده میشه از خیرین همون شهر و روستاها و میتونن ارائه خدمات بکنن. از طرفی ما مباحث حمایتی داریم، بسته‌های معیشتی داریم که به واسطه یه سازمان داوطلبانمون داره تدوین و طراحی میشه، تهیه میشه در اختیار نیازمندان روستایی، به واسطه همین افراد مسئولین خانه‌های هلال داده میشه. از طرفی ما تیم‌های سحاب داریم، تیم‌های روانشناسی داریم که پس از حادثه توسط اعضای سازمان جوانانمون میرن، یا حتی تیم‌های آموزش دادرس داریم که به اصطلاح مجمع قوانین رو آموزش میدن و از دبستان شروع میشه تا راهنمای دبیرستان و دانشگاه که سازمان جوانان ما فعال هستن تو همین روستاها این خدمات رو ارائه میکنن. مباحث کاروانهای سلامت داریم که با مشارکت معاونت درمان توانبخشی ما و وزارت بهداشت و سازمان داوطلبان داره ارائه خدمات میشه. به طور مثال یه مسئول خانه هلال میاد اعلام میکنه ما اینجا 300 نفر کودک داریم که مشکل دندون پزشکی دارن یا مشکل گوارشی دارن، مشکل کمبینایی دارن، کمشنوایی دارن، یا حتی تعدادی خانم هستن که مشکل زنانگی دارن، روستاست دیگه بالاخره، یا مرکز پزشکی نداره یا هزینه رفتن تا شهر رو نداره. اعلام میکنن، برنامه‌ریزی میکنیم، تیم کاروان سلامت رو از 1 روز تا 5 روز اعزام میکنیم اونجا، به صورت رایگان درمان میکنن، تجویز میکنن، دارو میدن، همه اینا به صورت رایگان هست. اینا خدمات و برکاتیه که خانه هلال داره.
جامعه که عشایری رو هم در
بر. بله بله، ما خانه هلال عشایری داریم، سه تا خانه هلال داریم، با توجه به اینکه اینا دائم در کوچ هستن، در هم نقطه ابتدا و هم انتها یا بالعکس خدمات بهشون میدیم و هر چیزی که درخواست بکنن به اون مرکز شهرستان و مرکز استانی که مرتبط است اونها این خدمات رو ارائه میدن. و خدمتون عرض بشه که خانه هلال به نظر من واقعا یه محبت الهیه که خداوند برای ما قائل شده و برای مردم ما قائل شده که میتونیم خدمات خوبی بدیم. همکاران مرتبط با خانه هلال خب سازمان امداد و نجات ما هستن، سازمان جوانان، سازمان داوطلبان، معاونت درمان توانبخشی، بالاخص معاونت آموزش و همکار ویژه‌تر ما حوزه معاونت بین الملل هستن، روابط بین الملل که پل ارتباطی بین ما و فدراسیون رو دارن. دلیلش هم اینه که در همین حوزه‌های روستایی میتونن فعالیت‌های سرپرستان خانواده، به خصوص نگاه ویژه فدراسیون به بانوان، نگاه ویژه به جوانان، اشتغال زایی، بحث خشکسالی، بحث افزایش تاب‌آوری قشرهای مختلف جامعه در فدراسیون، نگاه‌های خاص در به صورت علمی دارن. اگر خانه‌های هلال ما در اون روستاها بتونن با کمک ستادشون که حالا جمعیت لامر شهرستان است، پروپوزال‌های علمی تهیه کنن و به اصطلاح ارائه کنن، ما تقدیم میکنیم به معاونت روابط بین الملل و اینا با توجه به ترجمه و بررسی فنی و تخصصیشون ارائه میکنن به فدراسیون. تمام کشورها اونجا پروپوزال مخصوص خودشونو دارن و تایید بشه تمامی 0% هزینه هاشو اونا متقبل میشن. به طور مثال در کرمان یه دانشجویی یه طرحی در خصوص خوشسالی میده تقریبا 4 سال 5 سال پیش و این پروپوزال میره تایید میشه، رقم قابل توجهی در اختیار اون استان میذارن که شخص نویسنده پروپوزال که دانشجوه به واسطه همون شخص و در اختیارشون میذارن. 8 تا استان رو نسبت به افزایش تاب‌آوری مردم اون منطقه خوشسالی به اصطلاح آسیب دیدن ارائه خدمات میکنن. ارزیابی‌های فدراسیون در 3 مرحله میان ارزیابی میکنن و سال گذشته این ارزیابی تموم شد، با موفقیت به صورت پایلوت صورت گرفت و در پی این هستیم که برای 12 تا استان دیگه همین برنامه را به واسطه همون شخص نویسنده پروپوزال و اون استانی که به صورت پایلوت انجام داده به نمایندگی جمعیت برای این 12 تا استان دیگه این کار را انجام بدیم.
ان شاءالله که جوانان بیشتری داشته باشیم در جای میهن، اتفاقهای قشنگی رو برای کشورمون رقم بزنیم. خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر عباس احدپور، مدیر کل توسعه دفتر خانه های هلال. سپاس از حضورتون در استدیو شبکه رادیویی تهران و سپاس از شما مردم عزیز که در کنار ما بودید. از شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما و کلیه همکارانت.
عزیزان همیشه همراه، سپاس از همراهیتون، خداحافظ.
اگه به مدیران شهری دسترسی نداری،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین، با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
چنان که شب خست خواب را آن دل می جویم از می جویم چنان که لب تشنه آب را یام دل محو تو ام محو تو ام چنان که ستاره به چشم صبح یا شبنم سفید دمان آفتاب را یا Oh. یا کودکان خفته به گهواره تا رو خواستنی تر ز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را با چون تو پرسشی چه نیازی جواب کجات جویم در بند که مبتلات در خواب چو بخت من دمیدی بیدار شدم ز من رمیدی ای وای و هزار وای بر تنگ از غم توست جای بر
موج همدلی.